خوب ارغوان هنر رادیو افتم.
خدمت شما عرض کنم که آیین اختتامیه 34مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر شامگاه سه‌شنبه 30 بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد و آیین اختتامیه جشنواره با حضور وزیر محترم ارشاد جناب آقای سید عباس صالحی و همچنین معاون هنری فرهنگی ایشون، مدیر کل دفتر موسیقی و همینطور دبیر جشنواره و خیلی از بزرگان عرصه موسیقی و اساتید و داوران برگزار شد و این برنامه بسیار برنامه شکوهمندی بود. خیلی از علاقه مندان به موسیقی هم شرکت داشتن در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی و دبیر جشنواره درباره پیشرفت نوازندگی در ایران صحبت‌هایی رو داشتن و ایشون اصرار داشتن که نوازندگی جوانان خیلی پیشرفت کرده و ایشون در ادامه گفتن که چند روز پیش اجرای یکی از قطعات شوپن توسط یکی از جوانان رو شنیدن و لذت بردن و قطعاً اون جوان تحت تعلیم اساتید بزرگ به این مرحله رسیده و خب این باعث افتخار هست که جوانان کشورمون در عرصه هنرهای مختلف از جمله موسیقی هم شاهد شکوفایی و رشدشون هستیم. ایشون در ادامه اشاره کردن که یکی از ویژگی‌های مهم جشنواره امسال اجرای آثار آهنگسازان ایرانی توسط مهمانان خارجی بود که خیلی از بزرگان موسیقی جهان قطعات آهنگسازان فاخر و نامدار ایرانی رو بر روی صحنه اجرا کردن و این یک در واقع تحول بوده در عرصه موسیقی ایرانی و همطور موسیقی هایی که اجرای زنده داشتن و در ادامه از بزرگان موسیقی خواسته شده تا از نوشته ها و ساخته های آهنگسازان جوان حمایت بکنن تا انشالله زمینه‌ای برای پیشرفت آهنگسازان برقرار بشه و فراهم بشه. در طی این مراسم از سه چهره برجسته موسیقی ایران هم تجلیل شد و در واقع با حضور این چهره ها از کریم صالح عظیمی، رامین جزایری و فخری ملکپور تجلیل شد و مراسم اختتامیه بسیار با شکوه اجرا شد. در جریان برگزاری اختتامیه 34مین جشنواره بین‌المللی موسیقی، جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موسیقی ایرانی رو یک فرصت دونستن و ایشون در ادامه اظهار داشتن که موسیقی ایرانی یک فرصت ایرانی است و فرصت برای هر فرد و جامعه ایرانی است. موسیقی ایرانی حافظ هویت کشور ایرانه و ایران با زبان فارسی و موسیقی خودش زندگی کرده و زنده میمونه. ایشون موسیقی ایران رو حافظ اقوام ایرانی دانستن و ادامه دادن که موسیقی ایرانی حافظ اقوام ایرانی و پاسدار رنگین کمان اقوام ایرانی است. اقوام ایرانی که تار و پود تاریخ و جغرافیای این مرز و بوم رو ساختن، بخش مهمی از هویت ماندگاریشون وجهه موسیقایی اونهاست. در ادامه جناب آقای صالحی فرمودن که موسیقی ایرانی یک خط ارتباطی با جهان رو برقرار کرده و ما با موسیقی و شعر با جهان و دنیا در تماس بودیم، هستیم و خواهیم بود و اگر بخوایم دروازه هامون به جهان گشوده تر باشه و اگر بخوایم نسیم ایران که که نسیم مهر و عرفان و محبت از به جهان را پیدا کنه، موسیقی ایرانی و نوای ایرانی چنین محملی رو فراهم میکنه. ایشون در ادامه به موقعیت جشنواره موسیقی فش هم اشاره کردن و گفتن جشنواره موسیقی فش فرصتی است برای بازخوانی و بازشناسی نوآفرینی در موسیقی ایرانی. اما غافل نمیشیم از 37th جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و گفتگو میکنیم با جناب آقای امین خرمی، همکار خوبم. آقای خرمی سلام و درود بر شما، خدا قوت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سکاخان خواجه نسیم، همراهان خوب برنامه ارغوان هنر، عرض سلام ارادت و احترام دارم. بسیار خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و دوستان شنونده هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای خرمی، قطعا در مسیر رسیدن به مجموعه تئاتر شهر هستید. بله، باز هم قرار هست که امروز از اجراهایی که در واقع قرار هست توسط هنرمندان به روی صحنه برن بازدید داشته باشید. امروز قرار هست که چه کارهایی بر روی صحنه بره؟ جناب آقای خرمی،
خدمت شما عرض کنم که چون دیگه داریم آروم آروم به روزهای پایانی جشنواره 37th تئاتر فجر نزدیک میشیم و تنها دو روز دیگه، یعنی پنجشنبه و جمعه از این دشوارمون، آرام آرام تراکم
تعداد اجراها
بیشتر میشه. نه داره بیشتر میشه.
بله.
گروه های خارجی امسال طبق جدولی که دوستان برنامه‌ریزی کردن روی توی سه روز پایانی اغلب گروه های خارجی رو گنجوندن، که البته این خودش یه مقدارم برخی از فشردگی‌های برنامه برای دوستانی که می‌خواستن این کارا رو ببینن تداخل داره و دیگه ناگزیر به انتخابن. ولی من مهمترین کارهای امروز رو میگم و بعد با اجازه شما و البته جناب آقای زین الابدین تکرار متعدد نگاهی هم به این ده روزی که ما از جشنواره پشت سر گذاشتیم در حقیقت خواهیم داشت. امروز تالار وحدت یکی از متفاوت‌ترین کارهای حوزه تئاتر در سال 97 رو میزبانی می‌کنه. کاری به اسم رستم و سهراب، نویسندگی و کارگردانی میرکمال میرنصیری. این کار از این جهت متفاوته، زکا خان خواجه نسیری و دوستان شرمنده، که تمام بازیگران این اثر رو معلولان عزیز کشورمون دارن تشکیل میدن، معلولانی که با ویلچر و با عصا در حقیقت روایت کننده داستانی هستن که ما همواره بازیگرای اون، یعنی قهرمانهای اون، رستم و سهراب رو در حقیقت در قامت پهلوان دیدیم و این بار با این تعبیر استعاری نگاه جذاب جناب آقای میرنصیری کارگردان این کار، ما با شکل دیگری از روایت قهرمانان ما مواجه میشیم. ببینید اینکه بخشی از این معلولان در حقیقت از جانبازان دوران حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس ما هستن که حقیقتاً مصداق بارز قهرمان عینی رو تعبیر کردن. تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از کاری از نماینده گرجستان میزبانی میکنه، زندگی احمقانه، به کارگردانی دیوید دی آیشویلی، که ساعت یک اجرا ساعت 17 داره این کار، مدت زمان کارم 2 ساعت هستش. این کارم با توجه به اینکه من شیوه ساخت دکورش رو روز گذشته داشتم میدم و نصب کردن و جلوه های صوتی، به نظر میاد که جزو کارهای جذاب امروز باشه. تالار چهارسی مجموعه تئاتر شهرم از یکی دیگر از آثار خارجی، نماینده کشور فنلاند داره میزبانی میکنه، نمایشی با عنوان فقط استخوان‌ها که آقای مونکتون توماس مونکتون کارگردان این کار هستش. مونکتون از جمله اساتید شناخته شده حوزه تئاتر فیزیکال، تئاتر متکی بر قدرت بدن در دانشگاه دویسبورگ آلمانه و این قضیه اجرای این کار قطعا برای مخاطبان و دانشجویان رشته هنر و کسانی که روی تئاتر فیزیکال دارن کار میکنن میتونه بسیار بسیار مفید باشه.
ضمن اینکه آقای خرمی، فکر میکنم در اجرای های امسال چندین تئاتر فیزیکال داشتیم که بسیار برجسته بودن و در واقع محلی برای یادگیری دانشجویان و علاقه‌مندان.
دقیقاً امسال یکی از اتفاقهایی که مدیریت جشنواره مد نظر قرار داد، در دعوت از گروه‌ها، چه گروه‌های داخلی چه گروه‌های بین‌المللی، اتکا بر مفهوم تئاتر فیزیکال بود که مخاطبان بتونن در مواجهه با هنرمندان کشورمون و هنرمندان خارجی که مهمان جشنواره هستن در حقیقت با شیوه‌های مختلف تئاتر فیزیکال آشنا بشن و میتونه واقعا به عنوان یک کلاس درس خیلی کوچیک ولی با تجربه بزرگ براشون به دوار بیاد. استاد علیرضا کوشک جلالی از کارگردانان بزرگ شناخته شده کشورمون که یه 10-15 سالی هستش که کشور آلمان زندگی میکنن، به نمایندگی از کشور آلمان کار دیالوگ در سرزمین عجایب رو که نویسنده این کار هم در حقیقت خودشون هستن، در تالار سایه در 2 سانس 17 و 19 به روی صحنه میبرند و دیگر تالار اقماری مجموعه تئاتر شهر یعنی تالار قشقایی هم از نمایش یک خواننده محترم به کارگردانی عادل عزیز نژاد داره میزبانی میکنه. تالار مولوی اثر برگزیده جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی که امسال اردیبهشت ماه برگزیده شد یعنی نمایش هار به کارگردانی حسین پوریانی فر رو در دو سانس 17 و 19 میزبانی میکنه. نمایش هار به دلیل شیوه متفاوت روایتی کارگردان این اثر یعنی دوست عزیز خودم جناب آقای پوریانی فر در شکل استفاده کردن از آیین‌های نمایش ایرانی در تولید یک تئاتر با محتوای مدرن یعنی یک کار تلفیقی در حقیقت به شمار میره مورد توجه اعضای هیئت داوران قرار گرفتن. هشتمین اجرای اپرای عروسکی عشق به کارگردانی بهروز قریپور در تالار فردوسی مطابق هر روز 19 و 30 دقیقه روی صحنه میره. و دیگر کار مهم امروز کار مکبس جناب آقای امیر دژاکامه که دیگه نیازی به معرفی در حوزه تئاتر نداره، نامی شناخته شده است که در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر آقای دژاکام مکبس رو روی صحنه میبره. مکبسی که آقای دژاکام داره روی صحنه میبره تفاوتش باز با دیگر تئاترهایی که ما عموما از متن‌های آقای شکسپیر روی صحنه دیدیم بر محور استفاده کردن از باز هم به همین مقوله تئاتر فیزیکال میخوام اشاره بکنم فضای موسیقی و زبان بدن هست، یعنی ما کمترین دیالوگ رو در این نمایش متن محور و دیالوگ محور با نگاه کارگردانی جناب آقای دژاکام مخاطبان همراه هستن که میتونه برای کسانی که جنس و یا نگاه تئاتر فیزیکال رو در حقیقت دنبال میکنن باز هم جذابیت‌های خاص خودش
حتما باید کار جذابی باشه چون همونطور که شما فرمودید نمایشنامه مکبث بسیار در واقع دیالوگ محور و مبتنی بر متن و این یک در واقع میتونه تحول خیلی خوبی باشه با هدایت جناب آقای امیر دژاکام.
بله از همکارای خودمون در گروه‌های نمایشی که در رادیو فعالیت میکنن هم امروز در تماشاخانه سرو ما شاهد دو اثر هستیم، باد که می نویسد با تهیه کنندگی جناب آقای فرشاد آذرنیا از متن‌های آرش عباسی که داریوش شهبازی کار کارگردانیش رو در حقیقت به عهده داره که اگر اشتباه نکنم دیروز این برنامه گفتگویی با آقای شهبازی داشت یا شاید من اشتباه میکنم و عزت تا ثریا هم به کار دیگری هستش که بازم در تماشاخانه سر به یک نمایش رادیویی روی صحنه میره. اتفاقی که در نمایش‌های رادیویی امسال افتاده با توجه به اینکه چند سال قفلت صورت گرفته بود در جشنواره بین‌المللی فرد برای میزبانی از نمایش‌های رادیویی این که بار دیگه مخاطبانی که با رادیو همراه هستند شنونده نمایش‌های رادیویی هستند میتونن به تماشاخانه سر مراجعه بکنن و نحوه تولید یک نمایش‌های رادیویی رو از افکتوری از شیوه بازی بازیگران که تمام قدرت خودشون رو در کلام در احساس قرار میدن در حقیقت مواجه بشن و البته شبکه ایران صدا هم این نمایش ها رو به شکل زنده از طریق سایت www.iranseda.ir پخش میکنه برای دوستانی که شاید امکان حضور در تماشاخانه رو نداشته باشن و میتونن از طریق فضای مجازی در حقیقت بیننده این آثار باشن. من فکر میکنم این مهمترین آثاری بودش که میتونستم در جدول بهش اشاره بکنم. اما اگر فرصت داریم کمی هم راجع به تقریبا میتونم بگم دیگه امروز ما داریم دهمین روز جشنواره رو پشت سر میذاریم در مورد کیفیت این ده روز صحبت بکنم. فکر میکنید فرصت دارم سر بخواهم قادر هستید؟
بله بله همراه شما هستیم.
بسیار عالی. اتفاق مهمی که امسال همه منتظرش بودن عملی شدن شعارهای دبیر جشنواره یعنی جناب آقای نادر برهانی مرند عزیز بود که تأکید داشت جشنواره 37 جشنواره جوانانه. هر سال در شکل برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دبیران مختلف با شعارهای متعدد میان که شعور مطلقه کمتر شاهد تحقق شعارهاشون هستیم، اما امسال چه به گواه منتقدان چه به گواه خانواده هنر و البته مخاطبان که قطعاً با نفس اونها نمایش و بنیانهای تئاتر ما میتونه زنده باشه شاهد اقبال، شکوه، جلال و قدرت هنرمندان جوان کشورمون هستیم و در حقیقت امسال نادر برهانی مرند در راستای شعاری که به عنوان دبیر جشنواره داد میتونم بگم که این رو محقق کرده. خیلی کوتاه من بخوام فقط به آمار اشاره بکنم، میانگین سن کارگردانانی که در دو بخش مسابقه ایران یک و ایران دو شرکت کردن، میانگین سن 35 ساله. همونجوری که شما تو این برنامه بارها گفتید، من خودم عرض کردم خدمت شنوندگان، مسابقه تئاتر ایران یک متعلق با 18 اثر نمایشی متعلق به گروه هنرمندان جوانه که همه اینها رو یا دانشجویان دارن تشکیل میدن یا کسانی که تازه فارغ التحصیل شدن. فقط برای اینکه بازم با گروه سنی این عزیزان آشنا بشیم، از بین این 18 کار 9 کار کارگردانش متولد دهه 60 هستش، یک کار متولد دهه 50 و 8 کار دیگه گردان متولد دهه 70 هستن. یعنی ما میانگین سنی 25 سال تا 35 سال رو در میان کارگردانان حاضر در یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، یعنی بخش مسابقه تئاتر ایران داریم. میتونه نوید دهنده روزهای بسیار بسیار خوشی برای تئاتر کشورمون باشه. تزریق نیروهای جوان، نگاه‌های جوان، خلاقیت‌هایی که دارن در شاید در این مسیر خوب برخی از آثار هم با برخی از آسیب‌ها از نظر کیفی مواجه باشه، ولی حقیقتاً اعتمادی که بزرگان تئاتر ایران دارن میکنن، جشنواره به ستورگی جشنواره تئاتر فجر خدمت 37 ساله داره از این جوانان انجام میده، میتونه راهگشایی و چراغ راهنمایی برای فعالیت نیروهای جوان باشه که بدون هیچ شک آینده هنر این مملکت به خصوص در حوزه هنرهای نمایشی بر دوش این عزیزان قرار داره و رسالت عظیمی رو برای سپردن این میراث، میراثی که نام‌های بزرگی مثل استاد نصیریان، استاد مشایخ، استاد انتظامی، اساتید بزرگی به نسل بعدیشون سپردن و حالا نسل میانه این بار و این امانت رو به دوش نسل جوانان انقلاب، بهتر بگم نسل سوم انقلاب و هنرمندان انقلابی گذاشته که میتونه نوید دهنده روزهای بسیار خوشی باشه. خب میدونیم که سالی که پشت سر گذاشتیم به دلیل نوسانات ارزی، تلاطم‌های بازار اقتصادی و البته ذیل تحریم‌های ظالمانه کشورهای که با ایران دشمنی کاملا آشکار داشتن، بعد شرایط اقتصادی جشنواره امسال مناسب و مساعد نبود که بتونیم مثل جشنواره‌های قبلی از گروه‌های متعدد و متکثر بین‌المللی در حقیقت میزبانی بکنیم و دعوت بکنیم. اما نکته‌ای که میشه گفت اعضای هیئت انتخاب بخش بین‌الملل مد نظر قرار دادن بر مفهومی استوار بود در دعوت از گروه‌های تئاتر بین‌الملل که طی یک دهه اخیر تئاتر دانشگاهی ما رو دنبال می‌کنه، یعنی مقوله تئاتر تجربی، تئاتری که به عنوان تئاتر اکسپریمنتال شناخته میشه، تئاتری که تفکر بر محتوا غالب میشه، یعنی اندیشه بر محتوا غالب میشه و استفاده کردن از تکنیک‌های مدرن، شیوه‌های مدرن در تولید آثار نمایشی به عنوان اوج غالب تولید این آثار است. مثلا نمایش فنلاند، نمایش رومانی، نمایش مجارستان، سوارم از پدیده‌های تکنولوژیک استفاده می‌کردن که شاید کمتر با اینکه نه هزینه ای آنچنانی داره مثل پرده‌های سیلیکون یا نورهای قلم‌های لیزری در حقیقت که می‌تونه یک دریچه جدیدی برای تولید آثار نمایشی رو در اختیار جوانانی قرار بدی که بنیان فعالیت‌های تئاترشون رو بر محور تئاتر تجربی قرار دادن و در حقیقت شاید از نظر کمی تعداد آثار حاضر در بخش بین‌الملل کم باشه، ولی به اعتقاد من کیفیتی که میتونه انتقال بده به فعالان عرصه تئاتر، بازی تأکید میکنم جوانان تئاتری ما و ادغام شدن این دانش، یعنی دانش روز تئاتر توسط گروه‌های بین‌المللی با خلاقیت هنرمندان جوان کشورمون میتونه جذابیت و کیفیت تئاتر ما رو در سال‌های آینده نه تنها تضمین بکنه که یک پله یا چند پله هم اون رو ارتقا بده.
بله، درود بر شما، خیلی متشکرم. مرور مفید و مختصری داشتین درباره برگزاری 37مین دوره جشنواره تئاتر فجر و ما سعی کردیم که مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند شما استفاده کنیم. درود بر شما رای خورم، انشالله باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود و تازه ترین خبرها رو درباره جشنواره تئاتر فجر از زبان شما خواهیم شنید. درود بر شما، برقرار باشید. خدا نگهدار. سپاس. 11:49 دقیقه با افتخار ارغوان هنر را از رادیو نمایش تقدیم لحظه‌های شما شنوندگان محترم می‌کنیم. 3075 و 3391 در واقع پل‌های ارتباطی میان ما و شما 3391 41 41 در اختیار شما شنوندگان محترم هست تا با ما همراه باشید. به ما بگید که بعضی شما آیا جشنواره موسیقی باید رقابتی باشه یا نه، در مورد انتخاب افرادی که برگزیده شدن و اهدای جوایز روش‌های دیگه‌ای در نظر گرفته بشه. حتما نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. ما هم آماده هستیم تا پیامک‌های شما رو بخونیم و صدای مهربان شما رو بشنویم در ارغوان هنر. اما گفتگو کردیم در بخش از برنامه ارغوان هنر با یکی از هنرمندان عزیز کشورمون که از شما درخواست می‌کنم در این لحظه این بخش رو بشنوید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همراهان برنامه ارغوان هنر. امیدوارم که تا به این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید. امروز در خدمت آقای محسن علی اکبری از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون هستیم که ایشون آثار ماندگاری رو در کارنامه کاری خودشون دارن. آقای علی اکبری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای علی اکبری، برای شنوندگان برنامه ما میفرمایید که چند سال هست که تهیه کننده هستید؟
من از سال 1361 حدود 36 ساله که در عرصه تهیه و تولید فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیون فعال هستم و حدود 40 اثر در واقع تولید داشتم که میشه به سریال حضرت مریم سلام الله علیها، سریال مردان آنجلوس، فیلم های سینمایی برای مسوی ساحل، پرواز در شب، کتاب قانون و استرداد میتونم اشاره داشته باشم.
بله، فرمودید که تهیه کنندگی سریال های مثل مردان آنجلوس و مریم مقدس رو هم بر عهده داشتید. بفهمید که تهیه کنندگی یک کار تاریخی چه تفاوتی با فیلم ها و سریال هایی داره که در فضاهای دیگه ساخته میشه؟
ببینیم، به هر حال تهیه کنندگی که زیاد متفاوت نیست. تهیه کنندگی چه کار تاریخی چه کار روز، یک المان هایی داره که در همه ثابت هست. اما تهیه کنندگی کار تاریخی باید از در واقع منابع تحقیق و پژوهش بسیار بالایی استفاده کنه و بهره ببره که در واقع به نوعی با تاریخ و اگر قرآنی هست با آیات قرآن و سور قرآن در واقع تناقض نشه. این یه بخش عمده و حساس در واقع تهیه کنندگی اشراف بر روی مقوله تحقیق پژوهشی هست که شاید برای یک پروژه مثلا اصحاب کهف زمانی حداقل حدود 2 سال بتون می انجامه، یا مریم مقدس. این مرحله شاید سخت‌ترین مرحله است و باید در واقع به درستی طی بشه. اما در ارتباط با اجرا، به هر حال کارهایی که تاریخی هست به مراتب خب سخت‌تر از کارهای شهری هست، هم تو بحث در واقع تأمین امکانات مورد نیاز. به هر حال وقتی شما دارید راجع به 2000 سال پیش صحبت می‌کنی یا 1000 سال پیش صحبت می‌کنی، تمام المان‌ها رو باید خودت خلق کنی. المانی در جامعه فعلی از 1000 سال پیش پیدا نمی‌کنی، چه لباس باشه چه حالا دکور باشه و لوکیشن‌هایی که مورد نیاز هست. یه بخش عمده از در واقع تفاوت‌ها در تأمین اینها هست که اینها تماماً برمی‌گره به حرف اول من، یعنی بحث تحقیق و پژوهش و اشراف تهیه کننده به اون مقطع تاریخی که داره کار میکنه.
آقای امیر علی اکبری در رادیو از صورت تهیه کننده مسئولیت کل برنامه رو عهده‌دار هستش و جمع‌آوری عوامل، نظارت بر محتوای کار، ارائه طرح اولیه، اینها همه بر عهده تهیه کننده هست و در واقع بار برنامه به دوش ایشون هستش. میخوام ببینم که تفاوتی میبینید تو تهیه کنندگی رادیو و تلویزیون با هم؟
در مورد رشته حال سینما یا تلویزیون هم مثل رادیو، تهیه کنندگی از یک واژه مشخص و یک تعاریف مشخص تشکیل شده. به هر حال در بخش تلویزیون و سینما هم اولین مرحله ایده هست. تهیه کننده یا خودش باید ایده داشته باشه. مثلا فیلم کتاب قانون، خب ایدهش از خود من بود. شما این ایده رو به یک نویسنده میدی، تبدیلش میکنه به یک در واقع متن قابل قبول. بر اساس اون متن انتخاب کارگردان انجام میشه. اگر امکان داره مثلا متن شما متن روز باشه، خب کارگردانی بیاری که توی اون نوع موضوعی که شما کار کنین فیلم داشته باشه و نمونه کار داشته باشه. اگه متن تاریخی هست قطعا سراغ کارگردانی خواهیم رفت که تجربه کار تاریخی داشته باشه. و بعد از انتخاب کارگردان و انتخاب متن و سپس برای نگارش، در واقع مرحله بعدی شروع میشه که حالا انتخاب عوامل هست، که این هم در واقع از مسئولیت‌های تهیه کننده هست. بعد از انتخاب عوامل هم در واقع بحث اصلی برنامه ریزی و اشراف بر نحوه هزینه کرده پروژه هست که باید حتما تهیه کننده اشراف لازم رو داشته باشه به مباحث مالی و اجرایی. و همینطور با برنامه زمانبندی و برنامه ریزی بسیار دقیق. اگر برنامه ریزی رو اشراف نداشته باشه، قطعا اون کار شاید به جای مثلا 6 ماه یا یک سال سالیان سال بتونه انجام و مبالغ بسیار هنگفتی رو در واقع هزینه بکنه. اینا همه برمیگرده به اشراف تهیه کننده و علم تهیه کننده که انشالله فکر میکنیم که در شرط حال در سینما و تلویزیون اتفاق افتاده و تهیه کنندگان ما اشراف خوبی نسبت به مقوله تهیه کنندگی دارن.
الان در حال حاضر فیلم یا سریال تاریخی دیگه ای رو در دست تهیه دارید؟
من الان در حال حاضر سریال الف فاخر نفوذ هست که در واقع برمیگرده به موضوع تسخیر لانه جاسوسی امریکا و سال 57. در حال حاضر داریم تولید این سریال در دست دارم که در 40 قسمت انشاءالله آماده خواهد شد. این کار هم باز کار سختی، این کار تاریخ معاصر شاید به مراتب از کار تاریخ صرف در واقع سخت‌تر باشه، برای اینکه خب هستن عزیزانی که الان در قید حیاتن و لحظات یادشونه، صحنه‌ها یادشونه. ما داریم الان صحنه‌های انقلاب رو بازسازی می‌کنیم و داریم در واقع اون رو مجدد فیلم برداری می‌کنیم. 8 ماه از برهه پیروزی انقلاب تا زمان تسخیر لانه جاسوسی به تصویر در میاد که اتفاقات بسیار زیادی در طول این 8 ماه هست. از در واقع تسخیر سری اول که به دست چریکهای فریه انجام شد و بعد اخراج اونها، خود قائله خلق ترکمن که در گنبد رخ داد و قائله کردستان، اتفاقاتی که در طول 8 ماه اول انقلاب امریکا سعی کرد با حضورش در جاهای مختلف در واقع موانع برای انقلاب ایجاد کنه و با هوشیاری مردم منطقه، با هوشیاری دانشجویان پیرو خط امام، این اتفاقات تبدیل به یک موقعیت شد برای نظام و الحمدلله به ثبات نظام جمهوری اسلامی بیشتر کمک کرد.
انشاءالله که موفق باشید. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم. ممنون که در این گفتگو با ما همراه بودید.
ممنون از شما مخاطبان خوبتون. خدا بزنید میکنم روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکریم از اینکه رادیو نمایش و برنامه ارغوان هنر رو برای شنیدن انتخاب کردید. 301075 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 33914141 در اختیار شما شنوندگان محترم تا با ما همراه باشید. به ما بگید که به نظر شما آیا جشنواره موسیقی باید به صورت رقابتی برگزار بشه و یا نه شما نظر متفاوتی دارید. حتما در این رابطه با ما گفتگو کنید.
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان خوب برنامه ارغوان هنر. من شیما انصاری کارشناس کارگردانی در راستای موضوع موسیقی و موسیقی که در جشنواره به صورت رقابتی قرار پخش بشه یا داوری بشه، من نظرم به شخصه اینه که چون موسیقی جشنواره بر اساس حال و هوای فیلم یا اثر یا در واقع موسیقی فیلم همچنین لحاظ میشه یا تعریف میشه که برای مجموعه و پکیجی که کارگردان یا گروه و تیم در نظر داره ساخته میشه، موسیقی مد حتما باید در جشنواره جداگانه مورد بررسی قرار بگیره، چون به هر حال در راستای محتوای فیلم و اثری که موسیقی متن فیلم ساخته میشه و مسلما کیفیت و نوع و حالتش چون خود موسیقی سبک و سیاق روحی و ابراز کننده یک سری مفاهیم و تصاویری که ما میبینیم هست، چون هنرمند زحمت میکشه و در این راسته تکنیکی و فنی کار میکنه باید در جشنواره لحاظ جوایز رتبه مورد بررسی قرار بگیره. متشکرم، ممنون.